بسم الله الرحمن الرحیم.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. ببینید هر سوالی یک پیش‌فرضی داره ولو تصریح نشه بهش، یعنی در پس هر پرسشی یه زمینه ذهنی هست، یه گزاره‌هایی است که گاهی درست گاهی غلط، درست‌هاش هم گاهی واضحه گاهی نه، گاهی اثبات شده گاهی درست هست ولی به شما به مخاطب اثبات نشد. ما پرسش بدون یه مفروض قبلی نداریم. مثلا وقتی میگیم مقاومت چرا، چند تا گزاره پشت پرده هست. یکی این که اولا شما از علت امری میپرسید که در نگاه اول منطقی به نظر نمیرسه. میگه چرا؟ یعنی اگر مثلا الان شما تشنه باشی آب بخوری، کسی نمیگه چرا آب خوردی. اگر تشنه نباشی اصلا آب بخوری، میگن چرا آب خوردی. یا تشنه باشی آبم جلوت نمیخوری، میگن چرا آب نمیخوری. پس وقتی میگیم چرا که در نگاه اول اونی که داریم ازش سوال میکنیم مثل که غیر منطقیه، منطقی به نظر نمیرسه. حالا عکسش کنیم، چرا تسلیم؟ مقاومت یعنی تسلیم نشو، تسلیم یعنی مقاومت نکن. حالا چرا از اون ور سوال نپرسیم؟ چرا در برابر یه هجوم و غارت تسلیم بشه؟ این سوال هم باید جواب داده بشه. یه وقت میگی چرا مقاومت؟ فرض اینه که آقا اصلا تهدیدی وجود نداره، دشمنی در کار نیست، حمله ای نشده، کسی کارتون نداره. خب بله به این باید گفت چرا مقاومت؟ با دشمن فرضی داره درگیر میشه، یعنی اصلا دشمنی نیست، تهدیدی نیست، سابقه ای وجود نداشته در تهاجم و غارت و کشتار و اشغال، هیچی، دو تا موجود بی‌طرف برای اولین بار ابتدا به ساکن بدون مقدمه به هم رسیدن، یکی گارد گرفته. خب اینجا منطقه بگین آقا چرا گارد میگیری؟ با کی درگیری؟ با خودت درگیری؟ خود درگیری داری؟ مقاومت چرا؟ مگه دعواست؟ یک بار دارید صحنه واقعی رو نگاه میکنی، یک طرف قضیه امروز آمریکاست که 200 سال حدوداً به وجود آمده، 200 تا جنگ رو انداخته. اقتصادش بر اساس قدرت نظامی و ملیتاریستی است و در 100 سال اخیر 70-80 سال اخیر هم قدرت رسانه و تبلیغات، هالیوود، فرهنگ سازی، رسانه ها و اینا. از جنگ جهانی اول و دوم به بعد آمریکا شده آمریکا، این آمریکایی که هست. قبلش معمولی، یک کشور معمولی بود، تو خود قاره آمریکا هی لگد میپروند همسایه‌هاشو، اینو گاز میگرفت، اون رو لگد میزد، اون رو میگرفت، اون رو میکشت اینا. ولی از جنگ اول و به خصوص جنگ جهانی دوم، یعنی 80 ساله آمریکا شده این آمریکای وحشی که از قاره آمریکا تا شرق آسیا در 5 قاره در این 80 سال جنگ رو انداخته، کودتا کرده، کشورها رو اشغال کرده، غارت میکنه، شکنجه میکنه، اختشاش رو میندازه، تحریم میکنه، حدود 30-40 تا کشور رو تحت کنترل گرفت. یکیش هم ایران بود، شاید از مهمتریناش. جنگ جهانی دوم که تمام شد، کل کشورهای جهان اسلام سقوط کرده، مخصوصا بعد از سقوط عثمانی. کل کشورهای مسلمان رو انگلیس و فرانسه و روس، روسیه تزاری و بعدم کمونیستی، رژیم‌های قبلیش، و بعدم آمریکا که اومد، بین خودشون تقسیم کردن. 20 تا 20 کشور مسلمان فرانسوی‌ها گرفته، 30-40 تا رو انگلیس‌ها گرفته، و همینطور 7-8 تا رو روس‌ها گرفته. بعدم آمریکا اومد، انگلیس و فرانسه ضعیف شدن، آویزون شدن به آمریکا، حالا آمریکا. اولین کشور مسلمانی که از چنگ اینا بیرون آمد بعد جنگ جهانی ایران بود. انقلاب اسلامی ما، ملت ایران. حالا سوال اینه، ما با آمریکایی طرفیم که از جنگ جهانی دوم به بعد 60-70 تا یا جنگ رو انداخته یا در بعضی کشورها کودتا کرده، حکومتاشو گرفته یا اشغال کرده، قارت میکنه، ارباب رعیتیه. اینا همه جا حکومت های دست نشانده شون و انگلیس ها، امریکایی ها، روسا، فرانسوی، 3-4 تا در کشورهای مسلمان هر جا یه خانواده ای رو در ایران پهلوی رو گذاشتن، در عربستان حجاز آل سعود رو گذاشتن، در کجا کجا، و این کشورها رو 70-80 ساله دارن غارت میکنن. ملت ایران گفت غارت بس. گفتن اگر غارت بس آتش شروع میشه. ما نمیذاریم شما با این منابع عظیم ایران، ایران از چنگ ما بیاد بیرون. خب ایران آمد بیرون، گفتن خب یه کاری میکنیم، هم به غلط کردن بیفتید بیچارتون میکنیم، دوباره پس میگیریم ایران رو برای غارت. کشورهای دیگر هم که چشمشون به ایرانه بهشون میفهمونیم که هوس نکنین که زنجیراتون رو پاره کنین. یکی از این تحلیلگران اروپایی وقتی نوشت ایران شده اسپارتاکوس جهان، زنجیر بردگی رو پاره کرده و بردگان دارن بهش ملحق میشن و علیه ما شورش به پا کرده، ما در خطریم. وزیر خارجه اسرائیل یا معاونش اعلام کرد که ایران و خامنه ای دارن میشن چگوارای جهان امروز، شدن چگوارا و تنها ملت و کشوری که مقاومت میکنه و نمیترسه ضربات سنگین به اسرائیل، امریکا، به عوامل اینا زده و سر پا میسته و میگه نه تسلیم نمیشه، ما معامل میکنه و داره به بقیه الهام میده، الهام بخش شده برای مقاومت. و امروز ملت های زیادی با الهام از ملت ایران قیام کردن و وارد جبهه مقاومت شدن. حالا سوال، اگر بگیم روابط بیطرف سالم ساده، بله، من معنیش مقاومت برای چی نیست، با کی دعوا داره؟ اگر صورت مسئله اینه که قارتگران، جنایتکاران، جنگ افروزان، کودتاچی ها، اشغالگران دارن به شما فرمان میدن که انقلاب کردید، بگید غلط کردیم، تسلیم بشید، و بعدش چی میشه؟ مقاومت نکن. بعدش چی میشه؟ هم اطرافتو نگاه کن، جغرافیای سیاسی جهان رو، هم پشت سرتو نگاه کن، تاریخ گذشته کشورتو، هم جلوتو نگاه کن، اطرافتو نگاه کن. اقتصاد آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب داره رو دوش منابع کشورهای دیگه از جمله کشورهای مسلمان اداره میشه. یعنی اگر این کشورهای منطقه که نفت و منابعشون رو دارن میخورن و غارت میکنن نباشن، اقتصاد آمریکا یک سال دوام نمیاره، بدهکارترین اقتصاد جهانه. اموراتش با جنگ و غارت ملت‌های دیگه و باج گرفتن میگذره. اگر مقاومت نکنیم چی میشه؟ یعنی در واقع سوال اینه چرا تسلیم بشیم؟ اینو اول جواب بده. تنها جوابی که میدم یا آقا مقاومت هزینه داره، بله، نمیارزه. یه وقت اینو میگی مقاومت نمیارزه، وقت سوال باید به این سوال جواب بدی که به چی نمیارزه و چرا نمیارزه، با کدوم ترازو میارزه، با کدوم ترازو نمیارزه. وقتی میگه این به اون میارزه، یعنی این ارزشش از اون بیشتره، بله، اونو میتونیم ازش صرف نظر کنیم، اینو نمیتونیم. اون چیه که ازش نمیتونی صرف نظر کنی و اونا چیا هن که ازش میتونی راحت صرف نظر کنی؟ همه بس از همینجا شروع میشه. زمان شاه همه میگفتن به امام که راست میگی، باید جلوی اینا ایستاد، استبداد، استعمار، جنایت، قارت ذلت ایرانه، شکنجه، ولی نمیشه، نمیارزه. اما گفت یعنی چی نمیارزه؟ گفتن محاله بشکنه این شهر رو سر بود، امکان نداره، چون معنیشه که با آمریکا و انگلیس و اسرائیل و کیو کیو با همه اینا میخوای بجنگی، چون اونا که نمیذارن این رژیم رو برداری، دارن قارت میکنن. خب اونایی که میگفتن نمیشود، محاله است، نمیارزد، بعد که دیدن محال شد ممکن، معلوم شد اصلا محال نبوده. شما ذلیل بودید، محال نبود. ای آقا هزینه داشت، همه چیز هزینه داره. هزینه ذلت و تسلیم یا سازش از هزینه مقاومت و چالش بیشتره، کمتر نیست. به گذشتتون نگاه کنید، به تاریخ ایران. ایران یه دورهای قدرت نشون داد، مثلا زمان صفویه یه قدرت بزرگی شد، هم ملت سازی شد، هم قدرت صنعتی نظامی اینا شد، یک دوره 400 خورده سال ادامه پیدا کرد. کمونیسم که در کل نصف دنیا رو گرفت و تو روسیه و شوروی حکومت برپا کرد، 70 سال بیشتر عمر نکرد، سقوط کرد به خاطر عمدتا ضعف‌های داخلیش. یه دوره‌هایی هم ضعیف شدن، دوره های بعد همینطور تا برسید به قاجار. هر کس یه چنگی منداخت تو ایران یه تیکشو میکند، همونجا هم دعوا بود. انگلیس ها و روس ها ایران رو اشغال کرده بودن، یه عده‌ای میگفتن آقا خب بدیم بره، عوضش ما رو نمیکشن، زندگی میکنیم بالاخره. حالا درست ذلت هست، قارت هست، آقا بالا سر هستن، شلاق میزنن و توهین میکنن به ما، منابع ما رو، سفره‌های ما رو غارت میکنن، ولی بالاخره یه بخور و نمیره میرسه، یه چیزی هم جلوی ما میندازن. حال دو روز بیشتر زندگی کنیم دیگه، دو روز بیشتر، بازم غنیمت. اگه مقاومت کنیم چی میشه؟ میزنن، لشکرکشی میکنن، وقت چند هزار نفرمون کشته میشه. میارزه؟ اینجاست که اختلاف شروع میشه. یه عده‌ای میگن میارزه، یه عده‌ای میگن نمیارزه. برای چی؟ برای که معیارهاشون با هم متفاوته. برای یک عده شرف، عزت، کرامت ملت مهمه، حتی از امنیت و اقتصاد گاهی مهمتره. برای یک عده میگه آقا این کرامت و عزت و شرف و حرفای اینا چیزای انتزاعیه، اینا یه سری کلماته، واقعیت و واقعیت فقط شکمه، شکمه پر کن ولو با یونجه. دو روز بیشتر زندگی کنیم بهتره. که این طرف میگن این دو روز بیشتره میخوای چیکار کنی؟ اولا واقعا دو روز بیشتره، نه خیلی بیشتر، 4 وعده بیشتر غذا میخوری، 2 وعده هم میری دستشویی. با یه نفر دعوا میکنی، با یه نفر هم میخندی، این دو روز تموم میشه، ولی چیزی از تو نموند. ضمن که اون دو روز هم که اینا بر تو مسلط بشن، پدر تو در میرن، ولت نمیکنن، اینا کنه هن. متجاوز، استعمارگر، قارتگر نمیاد که بگه شما تسلیم شین، تسلیم شدین، خیلی خوب، ما به کار خود، شما به کار خود. نه، تسلیم معنی داره، میان بالات خیمه میزنن، بالای منابعت، برای بالای نسلت. خب زمان اواخر قاجار چجور بعضی خیلیشون پهلوی بحرین رو داده، یا رضا شاه 7-8 نقطه مرزی ما رو به کشورهای همسایه داد به دستور انگلیس. نه آقا، کل ایران رو دادن. خب زمان شاه وضعیت چجوری بوده؟ حدود 70-80 هزار افسر آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران بودن، کل ایران تحت امر اینا بود، نفت ما، گاز ما، ارتش ایران، پلیس ایران، رادیو تلویزیونش، حتی رئیس دانشگاه، چند تا دانشگاه بیشتر که نبود اون موقع، همونا رئیس دانشگاهش رو تعیین می‌خواست بکنن باید سفارت امریکا و اینا اجازه می‌گرفتن. کل نیروهای ایران تحت امر افسرهای آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی بود. یک سرهنگ ایرانی جلوی یک سرباز آمریکایی باید ادای احترام می‌کرد. خب یه عده میگن که خب چه اشکالی داره؟ چه کار میشه؟ میدونی کاپیتولاسیون همین الان در تمام دنیا هست، همین الان. من دانشگاه توکیو بودم، دعوت شدم برای سمیناری و استاد اونجا گفت میدونین اینجا کاپیتولاسیونه. آمریکایی ها دست دختر پسر ما رو میگیرن میبرن تو پادگان به اینا تجاوز میکنن، گاهی اینا میمیرن کشته میشن و ما نمیتونیم اعتراض کنیم، حق نداریم، کاپیتولاسیون. خب یکی دون میگه همین 40,000 از زبان جنگ جهانی دوم 40,000 سرباز آمریکایی اونجاست، خرجیشون هم ژاپن باید بده، یعنی کل مخارج و پولش ژاپن باید بده که اینا اربابش بشن اونجا. اینجوری میشه وقتی مقاومت نکنی، اینجوری میشه. یه دو میگه خب بشه، چکار میشه؟ وقتی میگیم چرا مقاومت، از اون باید بگیم چرا تسلیم. فکر میکنم بعضیا میگه خب درست، حالا اخلاق و معنویت و کرامت و ارزش ها اینا خراب میشه، ولی اولش دنیا اون آباد میشه، بله، وضع اقتصادمون دنیامون خوب میشه. به پشت سرت نگاه کن، ایران زمان شاه که 40% زیر خط فقر بودن، که وای که 7-8 میلیون بشکه نفت صادر میکرد در روز، که ما همین الانش زور بزنیم 2 میلیون، با جمعیتی که اون موقع کمتر از نصف الان بود و هیچ تحریمی هم نبود، ملت فقیر بودن، اکثر ملت فقیر بودن. اصلا این امکاناتی که الان میگی آقا اگه کسی نداشته باشه اول زندگیش خیال میکنه بدبخته، خیلی از خانواده‌های مرفه نداشتن اصلا. حالا البته یک بخشش به زمان مربوطه و همه جای دنیا، ولی همون زمان که تلویزیون بود، یخچال بود، ماشین بود، اغلب خانواده‌های ایران در دوران کودکی نه یخچال بود خونه‌ها، نه تلویزیون بود، نه ماشین داشت کسی. تمام روستاهای ایران خرابه بود، نه آب، نه برق داشتن، نه گاز، نه آب. این که حالا تو همه خونه ها گاز کشی و فلان اینا هیچی، همین الانش تو قطر و امارات و اینا خونه ها گاز ندارن. و به جاش چی میشه؟ همون زمان که ایران گرفتاری های زیادی، همون زمان پول نفت زیاد شد آمد، اون پول رو به جایی که خرج پیشرفت کشور کنن زدن واردات کالاهای بنگاه سرمایه‌داری غرب، مصرف زدگی و فاصله طبقاتی بیشتر شد نه کمتر، اقتصاد رشد واقعی نکرد، یه سری تجملات اون برای طبقات خاصی بیشتر شد. مقاومت نکردی، تسلیم شدی، چی شد؟ تمام منابع کشور افتاد دست آمریکا و انگلیس و نوکراشون تو دربار. این یک. دنیای مردم بهتر شد؟ نه، ریخت و پاش و فحشا و لختی بازی و لخت شدن و عرقور اینا زیاد شد، اینا شد پیشرفت، پیشرفت علمی صنعتی. ابدا شما از قبل انقلاب تو دانشگاه ما نه تولید علمی دارید نه تولید صنعتی دارید، هیچی. ما 3-4 تا صنعت بزرگ داشتیم که پوزشون میدادن، اونا هم کار خارجی ها بود، پالایشگاه نفت و اینا که دست مال انگلیس ها بود و دست اونا و آمریکایی ها. مثلا زوباهن آمد تو اصفهان خیلی پوشش بود، زوباهن روسا روسیه بود، مثلا هسته‌ای آمریکا امضا کرده بود، فرانسه امضا کرده بود، همون زمان شاه هم عمل نکردن، غارت کردن. اصلا کارشون میه. این نخست وزیر قبلی انگلیس یک فیلمی تو فضای مجازی نمیدن دیدید یا نه، میگه ما چند ده میلیارد با ایران قرار بود به اینا تانکای که هیچ جای دیگه به کس دیگه نمیتونستیم اینا رو غالب کنیم. حالا اینش وحشتناکه، میگه تمام 10 میلیارد پول ایران رو گرفتیم، انگلیس گرفت و این تانکا رو اصلا ایران نداد. بعد انقلاب شد، ما بهانه هم پیدا کردیم گفتیم نمیدیم، ما با رژیم قبل چیز داشتیم. همین تانکا رو بعد باز دادیم به صدام، فروختیم به صدام. گفت این تانکا رو ما 2 بار فروختیم، یعنی جنسا میفروشیم 2 بار پول چی گرفتیم. از ایران ده ها میلیارد پول گرفتیم، بعد همینا رو دادیم به جای از جمله به صدام که علیه ایران به کار ببره. اگه میخوایم بفهمیم تسلیم و ذلت به لحاظ مادی چه میکنه، ترامپ رفت عربستان و قطر و امارات. قطر یک هواپیما چقدر بود، میلیارد به قول ایشون، یه جا داد به هدیهش به شخص ترامپ، نه به آمریکا، به شخص اربابش. عربستان میدونین چقدر هدیه داد؟ غیر از یک و خورده یک و دو دهم میلیارد دلار قرار داد، اصلا هدیه داد به اندازه درآمد نفتی، هدیه داد به شخص ترامپ. هدیه هم یعنی چی؟ یعنی نوکر به ارباب هدیه که نمیده، داره باج میده. امارات دختراشون آورده بودن موهای بلند، موهاشون هایی میچرخوندن میرخصوندن اینا جلوی ارباب، میلیارد ها. یعنی فقط یه سفر اینجوری آمد، تحقیرم کرد، منت گذاشت، چندین میلیارد دلار فقط به همون باند مافیای سرمایه‌داری خود ترامپ و اطرافش دادم، غیر از پولایی که به آمریکا دادم. زمان شاه هم همینطور بود. مثلا اینجا ما هزار گشنه و بدبخت داشتیم، یه مرتبه فرح وام پول هدیه میداد به نمیدونم فلان جاب در پاریس، هدیه ملکه. اینجوری بودن زمان قاجار، زمان پهلوی، کل ایران رفت، میلیاردها میلیارد پول ملت رفت. وضع دنیاشون خوب شد. تسلیم شدی، نوکر بودی، بردگی کردی، بیشتر غارتت کردن، تحقیرت هم کردن. کدوم وضع، کجا تسلیم شدن وضع مادیشون بهتر شده؟ اصلا اونا که دلشون به حال کسی نمیرسه وقتی شما تسلیم میشی، اصلا با تو برای چی دعوا دارن؟ برای اینکه میخوان غارتت کنن. وقتی تسلیم میشی تازه غارت ها شروع میشه. مصر الان نزدیک 50 ساله به طور کامل تو مشت آمریکا و اسرائیل. 40% بالای 40% مردم مصر زیر خط فقر، یعنی فقط تو پایتخت قاهره 2-3 میلیون آدم تو قبرستان قاهره دارن زندگی میکنن. اختیار هیچ تصمیم گیری در هیچ چیز داخل کشورشون هم ندارن. اینجوریه. یک کشوری نشون بدید که از نظر، میگه آقا از نظر اخلاقی روحی بله ما اذیت شدیم، توهین شد، تغییرمون کردن، بالاخره بدگی اهانت آمیزه اینا، ولی خب عوضش چیچما بود سیر شد، خیلی عالی شد. این تنها استدلال کسانیه که میگن مقاومت نکنید. میگن اگه مقاومت نکنی درست شرف نداریم، شرف میره، عزت میره، آزادی میره، چی میره، اما عوضش شکم بود سیر میشه. این میشه اصلا اونا یک جایی میگیرن برای چی میخوان؟ عاشق چشمهبوی شما که نیستن که، منابع چه میخوان؟ میگن تو برای ما استخراج کن، تو نوکر ما، برای ما استخراج کن، ما میخوریم، یه چیزی هم دلت میندازیم. دو تا استدلال، شعار تسلیم شو، دو تا استدلال حد اکثر میتونه داشته باشه که اینا هم شبه استدلاله. یک مبتنی برای دروغ بزرگه که اگر تسلیم بشی اقتصادت خیلی خوب میشه. ما اقتصاد قبل انقلاب هم که دیدیم بودیم، اصلا امکانات مردم یک صدم الان نبوده. الان هم داریم میبینیم کشورها رو، همین قطر و امارات و دبی که بعضی عقلشون به چشمشون، آخو برید ببینید دبی پیشرفت کردن، فرودگاه قطر رو ببینید فلان، بابا اصلا کل اینا رو برای خود اینا هم ارزه ندارن بسازن، هم اینا رو همین پاساژ و فرودگاهاشون اینا رو خودشون نمیسازن که. پول نفته، این نفت کلش در اختیار آمریکا و اسرائیل و انگلیس و ایناست 80 ساله. اصلا اقتصاد اونا رو اینا بنا شده. این شاهزاده رو برمیدارن اون یکی میذارن، این شیخه رو برمیدارن اون یکی دیگر رو میذارن، بچه اون رو میذارن. مثل زمان شاه برای ما همه کار داشتن، میگن این دیگه این چیز شانس نیاوردن یارو بچه شاه. خیلی دلم براش میسوزه. همین عرفات انقلابی بود، قهرمان بود، بعد تسلیم شد، تو خونه خودش محاصرش کردن، کردنش پلیس اسرائیل تو بخش کوچکی از فلسطین و تحقیر، اذیت، محاصره. آخرش هم با اینکه هرچی گفتن پذیرفته بود، آخرش هم مسمومش کردن، چیز کردن، گفتن با بیماری ایدز مرده و اینا، هم بدنامش خواستن بکنن کردن، هم خودشون اصلا کشتنش. هرچی بیشتر تسلیم میشه اینا وحشی‌تر میشن. قضای تو رو برای خودش برمیداره، تهموندش رو برای تو میندازه. یه عده بازم دیگه دم به جون برین، بازم خوبه، ارباب بالاخره یه استخونی که جلومون میندازه. خب حالا به اون میرسیم که مسلمان که نمیتونه تنبیه ذلتو بده، مسلمان نیست، چون فقط محاسبات، کسی که فقط محاسبات مادی میکند کافر است. مؤمن کسی که محاسبات معنوی هم داره. حالا اسلام به کنار، ایرانی هستی، عزت ایران، کرامت ایران، غیرت ایرانی اجازه میده؟ بزنی آقا غیرت میرت بلش کن. انسان هستی؟ اصلا مسلمان نیستی. انسان هستی؟ شرف انسان، کرامت انسان، دلت میاد تحقیرت کنم؟ میگه نه انسانم نیستم، من فقط قضا میخوام. خب حالا قضا بهت قضا میده؟ ده برابر غذایی که میخوری باید براش کار کنی. او غذای خوبی که خودت هم تولید میکردی بهت نمیدن. آخرش هم طلبکار، میدونی آمریکایی‌ها که اینجا بودن یه حقوق اضافه میگرفتن از باز پول نفت ما به نام حق توحش. گفتن اینا وحشیان ایرانی ها، ما داریم اینجا وقت میگذرونیم، باید اضافه حقوق بگیریم. از جیب خود ملت پول حقوق میگرفتن، بعد به ما میگفتن وحشی. بعد مراکز تفریحی رو درست میکردن، نوشتن ورود ایرانی و سگ ممنوع، ورود ایرانی و سگ ممنوع. حالا خودشون هم سگن هم سگ بازن، ولی سگ ایرانی باز نباید بشه، سگای خارجی باشن، سگ ایرانی هم نه. ورود ایرانی و سگ ممنوع. اینجوری بوده. کسی میگه آقا اینا برام مهم نیست، من فقط میخوام خوش بگذره. من دلم میخواد یه نفر بیاد ثابت کنه وقتی تسلیم میشی در برابر این وحشی ها بهت خوش میگذره. این رو باید ثابت کنیم. اصلا فرض کنیم خوش گذاشتن خودش هدفه، که برای یک انسان، یک مؤمن، یک انسان با شرف، یک چیزا جانش هم میده برای عزتش. معیار ما حیات من نزله. امام حسین میفرمان که زندگی نه زیر بار ستمگران، کنار ستمگران. زندگی کنار ستمگران از مرگ بدتر است، و مرگ به دست ستمگران بالاترین زندگی است. یکی من جاره. خب روحیات حیوانی که هیچ درسش نمیشه. استدلالشون نمیارزه، نمیشه. مقاومت کنی وضعت خراب میشه، اگه تسلیم بشی وضع دنیات خیلی خوب میشه، مشکلات دیگه نداری. میگی نمیارزه، ملاک چیه؟ برای چی زمان امام حسین بله یه دی زیادی مسلمان و شیعه و فلان و اینا نیامدن؟ اونا گفتن نمیارزه، اینا گفتن میارزه. فرق این دوتا چی بود؟ نوع تفکرته. تو ایدئولوژی، تو ایدئولوژی تسلیم و ذلته. این که آقا ما برای ایدئولوژی مقاومت میکنیم بس یکم به فکر منافع. بابا همه طرف ایدئولوژی هست، ما که انسان بدون ایدئولوژی هیچ کار نمیکنه، اسمشو نمیاره. بس ما دعوا بین ایدئولوژی و منافع نداریم، دعوا دو تا ایدئولوژیه. ایدئولوژی مقاومت، ایدئولوژی تسلیم، و هم ایدئولوژیه. ایدئولوژی عزت، ایدئولوژی ذلت. ایدئولوژی بردگی، ایدئولوژی نفی بردگی. هر دوش ایدئولوژیه، یعنی هر دوش ایده است، فکره. دو تا نقشه عمله. دیدی تو همین قضا یکی دو سال چقدر آدمای شریف پیدا شدن تو دنیا؟ 500 تا دانشگاه و 4 اختمیری بسیج دانشجوی آمریکا و پاریس و لندن فعالترن. این بسیج دانشجوی اونا اصلا به هم ریختن همه جا. 5000 دانشجو و استاد در آمریکا دادگاهی کردن، پرونده تشکیل دادن براش. چند هزار استاد و دانشجو در اروپا رو دارن باشون برخورد میکنن. که شما به چه حقی آمدید علیه اسرائیل حرف زدید؟ به شهید اسماعیل هنیه گفته بودن، این یکی از پرونده های سپاه من خوندم توی، میگه به ایشون وقتی آمد تهران که همون روز هم شهید شد تلوش کردن، ما این کار حماس که خب خیلی قهرمانی بود واقعا اینا، اما شما محاسبه هم کرده بودین که وضع شما با لبنان و با عراق و سوریه اینا فرق میکنه، شما تو محاسبه کامل این اصلا. شما فکر روزای بعدش هم کرده بودید و عملیات کردید، چون از قبل اینا همه قرار گذاشته بودن زنجیره های حلقه های جبهه مقاومت، که هر کدوم از جبهه مقاومت یه جای هدف مورد حمله قرار گرفت همه باید کمک کنن، و الا یکی یکیتون رو جدا جدا از بین میبرن میان سراغ بعدی. میگه گفتن خب شما که در حماس عملیات کردید هیچ کس خبر نداشت، حزب الله هم خبر نداشت، ایران هم خبر نداشت. اینا بعد ازشون پرسیدن که شما محاسبه کرده بودید که چی میشه که بعد آمریکا، انگلیس، فرانسه، نه همه میان، شما هم تو محاسبه این اونجا چه کار میخواید بکنید؟ جواب خیلی قشنگی داده بود. گفته بود شما که شیعه این و حسین رو دارین، این چه سوالی از من میکنید؟ این چه سوالی شما از من میکنید؟ این سوال اول از حسین بپرسید که آقا محاسبه کرده بوده که تو کربلا سر همه تونو میبرن، زن و بچه هاتونو به زنجیر میکشن، شلاق میزنن، تو اصلا محاسبه نکردی، همطوری یه مرتبه علیه حکومت قیام کردی. هنیه گفت ما خودم هم خبر نداشتم، فقط او بچه های نظامی من خبر داشتن، حتی ما که رهبری سیاسی بودیم ما هم ندونستیم و خوب هم بود، چون اگر ما ها میدونستیم اسرائیل و آمریکا میفهمیدن. خیلی پیچیده عمل شد، ولی استدلال ما این بود اینا 70-80 ساله دارن ما ها رو میزنن و میکشن و غارت میکنن و شکنجه میکنن. ما قبلا هم کشته میشدیم، قبلا هم همین 70-80 هزار به تدریج کشته میشدن، ما یه مرتبه کشته شدیم. صداش کل دنیا رو بگیره و یه اثری داشته باشه. و ما که 70 سال داریم زجر میکشیم، همه حکومت های ما سودن حکومت های به اصطلاح مسلمان نگاه میکنن، با اسرائیل همکاری میکنن، همکاری میکنن، ولی ما که قرار کشته بشیم چرا با عزت نمیریم؟ ما با ذلت میمردیم، ما به تدریج و با ذلت و در سکوت میمردیم، حالا با عزت و با فریاد و یک جا مردیم. شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه، سید الشهدای جبهه مقاومت، اینا خیالشون مثلا سید حسن رو زدن این مثلا این شکست بود، اصلا واقعا فکر میکنن پیروز شدن. ما متعلق به این مکتبی هستیم. شما میدونید که شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانش کشته شدن، تمام ائمه شیعه هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن، رهبران شما اینا هست. حالا مقاومت چرا؟ شیعه اهل بیتی یا نیستی؟ اینا همشون مقاومت کردن تا کشته شدن. یا کشته در میدانند یا اسیر در زندانند و در زندان همه فرمودن ما منا الا مسموم او مقتول، همه ما کشته خواهیم شد، یا با شمشیر یا با سم. حالا بگو مقاومت چرا؟ آقا مقاومت در برابر کفر، در برابر ظلم، مقاومت در برابر غارت و ستم واجبه، مثل نماز. قرآن میفرماید اگه مقاومت نکنید کافرید، مسلمان نیستید. قرآن میفرماید اگر از برابر دشمن متجاوز فرار کنید جهنمی هستید. این آیه قرآنه. اگر از دشمن بترسید به فرار کنید جهنمی هستید. تجربه کن کردی، حالا عقل فلسفی نداری، عقل تجربی که باید داشته باشی. که ایران قبل رو ببین که زمان قاجار و پهلوی هر جا وادادن یه بخش عظیمی از ایران رو که اصلا کلن کندن رفت، دو برابر این ایران فعلی رو از ما جدا کردن، بعدم خود ایران رو کلن گرفتن. کشورهای دیگه که تسلیمن ببین اونا چجورن، بعضا اقتصادشون خوب شده یا بدتر شده. استدلال بکنیم، استدلال اقتصادی علمی، که اگر شما بگی آقا چشم هر کار شما میخوای بکن، همه چی رو بده بره، بعد وضعیت خوب میشه. نکته دیگه، بعد دو قطبی ایدئولوژی یا اقتصاد. آقا چرخ های سانتریفیوژ هم بچرخه، چرخ اقتصاد هم بچرخه. اصلا خود سانتریفیوژ و هسته ای مگر ایدئولوژی که؟ بله، دو قطبیه، یا اقتصاد یا سانتریفیوژ، انرژی هسته ای. آقا اقتصاد مهمتره. خب سانتریفیوژ هم اقتصاده، مگر انرژی در آخرت به درد ما میخوره؟ مگر هسته ای بحث معنوی در برابر مادیه؟ انرژی هسته ای یعنی انقلاب در اقتصاد، انقلاب در صنعت، انقلاب در کشاورزی، انقلاب در پزشکی، از همه مهمتر انقلاب در انرژی. اصلا کشورهایی که به لحاظ هسته ای قدرت غنی سازی ندارن در آینده بیچاره. از همین 10 سال دیگه شروع میشه، بلکه از الان شروع شد. بعضی خیالشون هسته‌ای یعنی بمب اتم، بعد این ایدئولوژی مربوط به معنویت و آخرت و ایناست، و این طرفش اقتصاد و چرخ زندگی و دنیا و معیشت و ایناست. آقا انرژی هسته‌ای کلش مربوط به امر دنیوی، اقتصاد و صنعتی ماست، برای دنیای بهتر و راحت تره. انرژی هستی اگر باشه دیگه شما خاموشی برق و آب نداری، هوای آلوده نداری، دیگه شما بسیاری از بیماری ها در پزشکی به راحتی علاج میشه، زود شناخته میشه، خیلی از سرطان ها جلوش میشه گرفت. کشاورزی که با انرژی هستی حمایت میشه محصولاتش 10 برابر 100 برابر میشه. آفت زدایی، اصلا کشاورزی، صنعت دامداری، بهداشت، انرژی، همه اینا یه مرتبه 100 پله میره بالا. این که ایدئولوژی نیست که، یعنی ایدئولوژی به اونه که اونا میگن. نکته بعدی، اصلا ایدئولوژی ما چیه؟ ایدئولوژی ما چی میگه؟ میگه هرچه که به نفع مردم است. بله، هرچه که به نفع مردم است. قرآن میفرماد منافع الناس، منافع مردم درش هست، منافع ملی. ای یک ارزش اسلامی است، یعنی رفاه، امنیت، بهداشت، پیشرفت، توسعه، بله، اشتغال، اینا که ارزش های مادی است، همه اینا ارزش های دینی هم هست. یعنی تلاش کنی برای سیر کردن یک خانواده گرسنه یک کار اقتصادی زارن، در واقع شما یک کار عبادی و ایدئولوژیک انجام دادی. بله چی؟ خب یعنی قبول ندارن؟ خب ببینید، خیلی ها به نظر من بعضی ها اطلاع ندارن، بعضی ها میفهمن چیه بازی در میرن. و ضمنی که این استدلال همیشه بوده، شما ببینید گلایه های امیرالمومنین یا اشباه الرجال ولا رجال، این نامردهای مرد نما، از خودتون دفاع کنید. نمیگم که از من دفاع کنید، از خودتون دفاع کنید، از خانوادتون، خونتون، شرفتون، از خودتون دفاع کنید. پس این مسئله اون موقع بوده، همیشه بوده، دو قطبی، آقا ایدئولوژی یا منافع. یعنی چی؟ شما ایدئولوژیمون میگه منافع، منافع ملت، منتها منافع رو تعریف کن. منافع عزت یک ملته، شرفشه. استقلال، استقلال جزء منافع ملی نیست که نظری به جا تصمیم بگیرن و برات؟ اینا منافعه، منافع یه بخشش اقتصاده، یک بخشش هم مسائل غیر اقتصادی است، همه اینا منافع ملت. این که چون مقاومت کردیم بعض اقتصاد مشکل پیدا کرده، اتفاقا ما چون خط عدم مقاومت در جمهوری اسلامی همیشه یک خط موازی بوده و ما از برجام تا الان داریم ضربه میخوریم ازش، این یک علت اصلیشه. 10 تا دروغ رسمی گفتند 10 سال پیش، خبر دروغ و وعده دروغ دادن. تزشون هم این بود که بده بره. رهبری گفت همون موقع گفتن 10 تا 10 سال دیگه تحریم رو بر میداریم، ولی این 10 سال نباید باشه. من بهشون گفتم آقا 10 سال یک عمره برای یک ملت، چرا 10 سال پذیرفتیم؟ گفتن حالا پذیرفتیم 10 سال تموم میشه، سر 10 سالشه یه بهانه دیگه. گفتن مکانیزم ماشه و دروغ میگن. خب هست، میگه خب حالا تازه میشه مثل اولش. این مثل که آب ندارم، میگم آقا بهم آب بدین، میگن باید هر چی داری بدی، انگشتر و پول و امکانات و کیف و ساک و همه رو میدم، اونا رو میگیره، آب نمیده. بعد میگه خب چی شد؟ میگه چی تازه شد مثل اولش، تو قبلا هم که آب نداشتی. آقا قبلا آب نداشتم، بقیه‌شو که داشتم. صدمات سنگینی زدید. ببینید، ما اون وقتایی که محکم مقاومت کردیم، حتی مذاکره هم نمی کردیم، جنگی هم نبود، جنگ نبود، توهین هم انقدر نبود. رهبری 9 تا شرط گذاشت، نکردم. تو بعضی منتظرن با این وعده ها، خیلی خوب برین عمل کنید. بعد هم میگه آقا نمیشه، خرشون از پل میجره، بریشتون میخندن، اینا دروغ میگن، اعتماد نکنید. 100 بار میگه میرن نمیشه، باز دوباره باز میگه ها نه، مذاکره درست نکردیم. وسط جنگ 12 روزه بیانیه دادن که آقا مذاکره درست مذاکره کن، 20 ساله داریم مذاکره میکنیم، همش هم خود شماها مذاکره میکنید. ببین الان بعضیا تو غرب دارن میگن ایران غیر قابل پیش بینی بود. میترسیدیم اگه مثلا یک دستی بزنیم، یه مرتبه بمبش بزنن. ببین مقاومت نکردن دشمن رو پررو میکنه و اعتماد به نفس بهش میده. اتفاقا اون میگه هر جو شما علامت بدی آقا ما نمیتونیم، آقا بدبختیم، آقا نمیشه، فلان اینجوریه، فلان اینجوریه، بزنیم بسازیم باز میزنن، نمیدونم چیکار کنم. وقتی اینجوری حرف میزنی در این صریح به طرف میگی بزن، داری اینو میگی. مثل کشتیگیری که میره وسط میدون کشتی، همو اول آخ آخ کتفم درد میکنه، آخ نگاه کن پام شکسته ها، قبلا زانوی پام دست نزنی، حالا غذای درستی هم نخوردیم و فلان. خب اصلا تو دیگه از همین الان باختی، از همین الان تو باختی، تو تعیین کردی که شکست خورد. چرا ما یه زمانی نه مذاکره میکردیم نه جنگی میشد؟ چرا هم مذاکره میکنید هم جنگ میشه؟ فرقش در همیه که یه دوره میگفتن اینا مقاومت میکنن باج نمیدن، یه دوره هم گفتن نه یه بخشیش بالاخره اینا حالا یا میترسن یا به خاطر مساله میگن منافع و فلان، یا میترسن یا اصلا قبول ندارن این حرف رو، قبلا قبول داشتن الان نداره، میگن چون اینا هستن ما میتونیم رو زدنای بعدی حساب کنیم. ببین امام زمان جنگ صدام اولین باری که ناوای آمریکایی آمدن داشتن می آمدن، امام گفت که من اگر جای این مسئولین بودم همون اولین کشتی آمریکا که می آمد، همون نوکش که وارد دریای عمان می شد همونو می زدن. چون وقتی که همون اول بفهم ما اینجوری می زنیم، او دست پاشو جمع میکنه. وقتی که هی میاد تو هی نه ما نیستیم، ما میشین هی ببخش، این همه دروغ گفتن، خیانت کردن، ضربه زدن، ترور کردن، تحریم، خلف وعده کردن، باز بعضی چجوری حرف میزنن؟ اصلا ضعف نشون میدی. اتفاقا همین موردی که شما گفتید دلیل بری بود، هر جا قوی مقاومت کنی نه جنگ میشه، تحریم هم بیشتر نمیشه، دست پاشون رو جمع میکنن. امام حمید حمله های آمریکا زمان کارتر گفت ما میام اینا رو بمباران اتمی میکنیم، کشتیاش آمدن اینا. امام گفت که خب بیایید، شما چند وقت این میگید بیایید، چرا نمیایید؟ ملت معطلن، ما رو معطل گذاشتید اینجا بنشین. بعد تازه ما اون موقع نه موشک داشتیم نه هیچ، اصلا ما چیزی نداشتیم. میایید اینجا چیکار میخواید بکنید؟ با هواپیماتون اون بالا میچرخن بمبارون میکنید، خانه ها رو خراب میکنید، دیر رو میکشید، بعد بالاخره میخواید بیایید پایین یا نه؟ امام گفت بالاخره میاد پایین یا همونجور میخواید به هوا بچرخین، بیاید پایین تا بچه های ما، جوانای ما تیکه تیکه تون کنن. امام گفت اگر به ایران حمله کنید جنگ جهانی سوم را بندازیم، ما تمام این منافع شما رو در خلیج فارس و در کل جهان به آتش میکشیم. پس باش جنگ کرد. با خنده گفت شما فکر کردید چی میشه؟ مثلا الان ما رو دارید میترسونید، میگید ما رو میکشید، شما خیالتون ما اگه کشته بشیم مثلا شکست خوردیم؟ ما اگر شما رو بکشیم میریم بهشت؟ اگه شما ما رو بکشید بازم ما میریم بهشت؟ بعدم خندید گفت حالا بیان سید حسن نصر الله حزب الله یک گروه پوچی که بودن این کارهای عظیمی کردن. حماس الان مگه حزب الله و حماس شکست خوردن؟ امریکا و ناتو، انگلیس، اسرائیل، اینا در دنیا شکست خوردگان اصلی این ماجرا بودن. شما نگاه میکن چند نفر کشته شدن، شهید شدن، فکر میکنی شکسته؟ سید حسن 30 سال پیش باید شهید میشد، 30 سال اضافی عمر کرد. قاسم سلیمانی میگفت من اصلا نباید میموندم بعد جنگ، گفت بگن از شهادت من نمیتونم، من رو کوه بیابون دنبال شهادت دارم میدوم، اون فرار میکنه. یحیی سنوار بهش گفتن، اسرائیلی ها امریکایی ها اسکن کردن کل غزه رو پیدات کنن اینا، گفت پیدا کنن مگه من؟ گفت این دفعه ببین، این دفعه گفت چون 30 سال زندان بود، زندان اسرائیلی ها بود 20 سال، گفت این دفعه زندانی در کار نیست، یا پیروزی یا کربلا. یحیی سنوار رهبر حماس، یا پیروزی یا کربلا. وقتی که شهیدش کردن، میدونید خودش داشت تو خط مقدم درگیر بود، جنازه‌شو بردن اسرائیلیا کالبدشکافی کردن، بعد گفتن این 3 شبانه روزه هیچی نخورده، 3 شبانه روزه هیچی نخورده و میجنگیده. بهش گفتن از میگیرن میکشن شکنجه. گفت من همون حرفی میزدم که سیدنا علی ابن ابی طالب گفت که مرا از کشته شدن در کدام روز میترسانید؟ آن روز که مقدر شده یا آن روز که نشده؟ آن روز که مقدر نیست کشته نخواهم شد ولو همه بخواهند، آن روز که مقدر است کشته خواهم شد ولو همه نگذارند و نخواهند. مرا چی میترسونی؟ سید حسن نصرالله کارشو کرد،
جهان بیدار شد، جهان اسلام بیدار. آقا این اتفاقی که برای شما عادیه در تاریخ سابقه نداشته. دانشگاه تو آمریکا استاد دانشجو بریزن پرچم اسرائیل آتش بزنن، اصلا این کارا فقط تو ایران میشد. از این بزرگترین پیروزی انقلاب اسلامی است از اول انقلاب تا الان. هیچ وقت اینقدر محبوبیت ایران نداشته. آقا دیدی توی سازمان ملل چی شد که نخست وزیر اسرائیل تا آمد کل سالن بلند شدن رفتن. اینا در سابقه نداره در تاریخ. ورق برگشت، امریکا منفوره. لذا ما پیروز شدیم. آقا یحیی سنوار و قاسم سلیمانی و حسن نصرالله شهید شدن، پتمنه میشه ما شکست. کجا شکست خوردیم؟ اولی که ما شروع شد کار ما سال 60، حزب الله کلن چند ده تا نیرو بودن، با 4 تا عملیات چند صد تا کماندوی آمریکایی و اسرائیلی اینا رو زدن به درک فرستادن. ارتش آمریکا و اسرائیل نه، من تو لبنان بودم، بیروت دست اسرائیلیا بود، فرار کردن. چی میگی شما؟ این یمن زیر پاش ثروتمنده ولی عملا جز فقیرترین ملت هست. آقا کل اینا آمدن یمن رو ساکت کنن، نتونستن. هنوز یمن داره میزنه. آمریکا میگه آی ما نزدیم، ما رو نزنی. اینجوری هن اینا. خواستم عرض کنم این محاسبه که تسلیم بشیم وضع خوب میشه، مقاومت کنیم فایده نداره، ارزشش نداره، پیروز نمیشیم، اینا همه غلطه. به خصوص وقتی که شما سکولار و مادی فکر نمی کنی بلکه الهی فکر می کنی. وقتی میخوای بگی چی پیروز شد چی شکست، دنیا و آخرت رو باید با هم ببینی، ماده و معنا رو باید با هم ببینی، نه فقط ماده. ما تو عالم مادهش هم پیروز شدیم تا الان. اصلا این غرب هیچ وقت اینقدر ضعیف و حقیر نشده بود و شکست نه. بابا هنوز حماس و اینا 2 سال دارن میزنن. حماس رو گفتن ما از بین میبریم، نتونستن. غزه رو گفتن میگیریم، کلا نتونستن. گفتن حزب الله رو نابود میکنیم، خلع سلاح میکنیم، نتونستن. قبلا یه خیز تا بیروت میامدن، الان چند کیلومتر بیشتر نیامدن. یمن رو الان 2 سال میخوان خفه کنن، نمیتونه. چی میگی شما که نتیجه نداده؟ کجاش نتیجه نداده؟ زمینه که اصل نتیجه معنوی و اخرویست. ما مسلمانیم، کافر نیستیم. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.